متعددی داره که من برای اینکه از سایر تعاریف یک فاکتور بگیرم و به تعریف اصلی فرهنگ در کشور اسلامی خودمون بپردازم، برمیگردم به تعریف فرهنگ از منظر حضرت آقا. چون که ما هر تعریفی که بکنیم باید بر اساس تعریف اماممون تعریف بکنیم و الا خارج از اون محدوده اصطلاحاً ولایت ولی خدا داریم تعریف میکنیم. حضرت آقا در تعاریفی به تعریف فرهنگ که پرداختن این موارد رو متذکر شدن. مثلا در 23/9/78 چون یک عبارتی رو برای فرهنگ بیان کردن که فرمودن فرهنگ ذهنیت‌های حاکم بر وجود انسان است که رفتارهای او را به سمتی هدایت می‌کند. در 7/11/81 چون فرمودن که نقش فرهنگ، نقش روح در کالبد اجتماع، کالبد بزرگ انسانی است. در 25/6/89 ایشون فرمودن که فرهنگ عبارت است از درک، برداشت، فهم با و باور انسان‌ها و روحیات و خلقیات آنها در زندگی آنها ایست که انسان را به کار وامی دارد. در 4/6/86 ایشون فرمودن که فرهنگ مثل هوا که انسان وقتی که این هوا را استنشاق کرد، با هوایی که استنشاق کرده و با آن جانی که گرفته میتواند دو قدم بردارد و جلو برود. بقیه کارها همه برخواسته از آن چیزی است که شما استنشاق کرده. اگر چنانچه یک جایی هوای مسمومی تزریق بشود، نتیجه ای که در اندامها دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتی است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدری تخدیر کنند، وقتی شما آن را استنشاق کردید رفتار شما متناسب با آن چیزی خواهد بود که استنشاق کرده اید. فرهنگ یک چنین حالتی دارد. فرهنگ را دست کم نگیرید، خیلی مهم است. بعد ایشون برای اینکه جلوگیری بکنن از برداشت‌های گوناگون از فرهنگ و اصطلاحاً جا زدن هر نوع فعالیتی رو به عنوان فعالیت فرهنگی، ایشون یه تقسیم بندی فرمودن که برخی از کارها رو اساساً کار فرهنگی مثبت نمیدونن، کار فرهنگی منفی میدونن، اصطلاحاً ضد فرهنگ میدونن. مثلا در 28/2/78 ایشون این عبارت رو بیان فرمودن که من در ذهن خودم کار فرهنگی منفی را به سه نوع تقسیم میکنم. شاید ما این عبارت رو تا حالا نشنیده باشیم، کار فرهنگی منفی از منظر حضرت آقا. ایشون میفهمد من کار فرهنگی منفی رو به سه نوع تقسیم میکنم. یک نوع آن نوشته یا کتابی که یک منطق یا سخنی را ارائه میدهد که از نظر ما آن سخن غلط است. نوع دوم کار که غلط است این است که انگیزه آن صرفا ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. این هم میشه یک فعالیت فرهنگی منفی. نشر این هم مضر است. ببینید باز ایشون دارن تأکید میکنن که این مسئله مشکل داره. نوع سوم آن کار فرهنگی است که اثرش آنی است و قابل پاسخگویی نیست. ببینید حضرت آقا کار فرهنگی آنی را ایشون کار فرهنگی منفی میدونه. این که ما یه کاری بکنیم، مثلا از این برنامه ریزی بکنیم برای پایان هفته برسیم که اینجا مثلا ما یک همایش برگزار کنیم، ته همایش هم یک گزارش بدیم و سلام، حضرت آقا این رو یه کار فرهنگی منفی میدونن. من خواهشم اینه که به این بود دوستان توجه داشته باشن که کار فرهنگی منفی به شدت میتونیم بگیم که آنتیتز فرهنگی کار کردنه، که در 28 دوی 78 عرض کردم این مطلب رو حضرت آقا بیان میکنه، این تحریف فرهنگ. نکته بعدی چیستی کار فرهنگی. این چیستی کار فرهنگی هم باز از منظر حضرت آقا من بهش میپردازم. خیلی نکات ظریفی در این مطالب وجود داره. مثلا در صحبتی از حضرت آقا در 23/10/69 ایشون این مطلب رو بیان فرمودن که وقتی که صحبت از کار فرهنگی میشود، ذهنتون فوراً به سمت مجله و روزنامه و امثال اینها نرود. کار فرهنگی آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد. ببینید خیلی نکته ظریفه. لباس فرهنگی یعنی نوشته و کاغذ و قلم و امثال اینها. این فرهنگ می شود اما کار فرهنگی نیست. خیلی فرق کرد. کار فرهنگی یعنی روح فرهنگی در آن باشد، یک حرکت فرهنگی باشد، رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان به وجود آورد. بر اساس این تعریف کار فرهنگی یک فرایند که متشکل از افعال گوناگون و اضلاع و ابعاد متفاوته. برخی از این اضلاع و ابعاد ظاهر فرهنگی دارن، برخی ها ظاهر ممکنه اجتماعی داشته باشن، برخی ظاهر اقتصادی داشته باشه، برخی ظاهر نظامی داشته باشه. پس کار فرهنگی یک پازل چند قطعه ایست که بعضی از قطعاتش به ظاهر حدود فرهنگی، مثل عرض کردم خدمتون که حضرت آقا فرمودن مثل نوشتن، مثل سخنرانی، مثل همایش برگزار کردن، اینها ظاهر فرهنگی هست اما کار فرهنگی نیست. بعد حضرت آقا باز در ادامه در این خصوص چیستی کار فرهنگی یه نکته‌ای دارن که من این را هم باز خدمتون عرض می‌کنم. مثلا در 26/9/81 ایشون می‌فرماد وقتی ما می‌خواهیم ساختمان بسازیم و شهرسازی کنیم، در واقع با این کار داریم فرهنگی را ترویج یا تولید میکنیم یا اشاعه میدهیم. وقتی تولید اقتصادی هم میکنیم، در واقع داریم از این طریق فرهنگ را تولید میکنیم. ببینید نگاه این هستش که صرفا ظاهر فرهنگی ملاک نیست، حوزه اقتصادی هم میتواند کار فرهنگی باشه. با این تعاریف باز من به یک نکته دیگه از سخنان حضرت آقا میپردازم و اون رویکرد این مباحثمون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این کار فرهنگی حقیقتاً در جمهوری اسلامی چه ضرورتی داره؟ من این رو باز از سخنان حضرت آقا میخوام مدد بگیرم. ایشون در 6/6/85 این مطلب رو بیان فرمودن. دشمنان میدانند اگر در تلاش های فرهنگی علیه انقلاب موفق و پیروز شوند، بقیه کارها برای آنها آسان خواهد شد، لذا روی این متمرکزند. یعنی دشمنان فهمیدند برای زدن جمهوری اسلامی ایران باید فرهنگ جمهوری اسلامی ایران را زد، آنگاه پنبه بقیه کارها زده خواهد شد. این خیلی نکته مهمیه. پس کار فرهنگی اگر دقیق بهش پرداخته بشود، حوزه اقتصادمون سامان میگیره، حوزه سیاستمون، حوزه اجتماعیمون، ارضی نظامیمون سامان میگیره. اما اگر فرهنگمون فرهنگ سالمی نباشه، هوای مسمومی است که استنشاق میشود و این هوای مسموم تأثیرات خودش در تمامی عرصه‌ها به صورت یک سم مهلک خواهد بود. نکته دیگه اینه که هدفمون و غایتمون از کار فرهنگی دقیقا چیه؟ چه فردا اگر ما یک مجری در سطح اجتماعمون داشتیم به نام قوه مجریه، یک قانونگذار داشتیم در سطح کنار اجتماعمون به نام قوه مقننه و یک بازرس کلان داشتیم به نام قوه قضاییه، اینها باید ناظر به اون هدف بررسی بکنن و چارچوب ها رو تعریف بکنن و اجرا رو به دست بگیرن. یعنی ما اگر قرار این سنگ بنای فرهنگی رو تو جامعهمون بذاریم و به حوزه فرهنگ به صورت جدی بپردازیم، دنبال چه هدفی هستیم و چه مقصودی رو داریم دنبال میکنیم؟ یک، تربیت افراد. ما تا افراد جامعهمون با تربیت نباشند، اقتصادمون اقتصاد با تربیت ها نخواهد، اجتماعمون اجتماع مؤدبان نخواهد بود، عرصه نظامیمون عرصه با ادبان و تربیت شدگان نخواهد بود. پس هدف کار فرهنگی تربیت انسان هاست بر اساس ادب دقیق انسانی. این نکته اول. باز میگم سخنان حضرت آقا تو این زمینه بسیار راهگشا است که من بخاطر اینکه فرصت رو نگیرم خیلی فاکتور میگیرم، فقط یه نمونه رو باز محضرتون تقدیم میکنم. ایشون فرمودن که حقیقتا در دهه 69 این بیان رو دارن که حقیقتا این واقعیتی که برای یک انقلاب انسانسازی از همه چیز مهمتر است. اگر انقلاب انسانسازی نکند هیچ کاری نکرده. اون دنیا بدون انسان صالح یک پدیده بیجان و کور و تاریک است. آن چیزی که به عالم خاکی جان می بخشد، ارزش می دهد، نور می دهد و معنا و مضمون به وجود می آورد انسان است. فرهنگ میاد چیکار میکنه؟ میاد انسان می سازد. این صحبت حضرت آقا در دهه 69. یکی دیگه از اهداف کار تربیتی کار فرهنگی دقیقا چیه؟ خب این نکته رو با شما دقت داشته باشید. ما بحث عبودیت رو تا در جامعه راه نندازیم، طغیانگری جولان خواهد داد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اگر ما به رفاه دست پیدا بکنیم اما به عبودیت و بندگی دست پیدا نکنیم، یک مجموعه طغیانگر مرفه راه اندازی کرد. جمهوری اسلامی باید رفاه رو در کنار بندگی تعریف بکنه. یک ترکیب تو این زمینه باید داشته باشه و الا رفاه رو دنبالش باشه اما به بندگی بندگان در پیشگاه خداوند نپردازه. عرض کردم یک مجموعه طغیانگر رو چیکار کرده؟ تولید کرده و براش بستری ایجاد کرده. حضرت آقا در 4/3/93 این مطلب رو بیان می‌فرمایند. هر جا میگوییم فرهنگ، مقصود ما از فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به معنای حرکت فرهنگی به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ این است. ببینید نتیجه و محصول این فرایند حرکتی فرهنگی میشه بندگی خدا. ما قرار نیست طغیانگر تحویل اجتماع بدیم. الان بدون فرهنگ الهی و بدون فرهنگ اسلام ناب ما طغیانگران به شدت وسیعی رو در کل جامعه بشری مشاهده میکنیم. اسلام اومد با این حرکتی که انسان رو به طغیانگر تبدیل میکنه جلوگیری بکنه، مبارزه بکنه. برای این مقوله نه ابزار تفنگ به کار میاد، نه پول به کار میاد، نه نمیدونم حوزه های دیگه. صرفا باید زیربنای فرهنگ رو در بدنه مردمی چیکار کنیم؟ ایجاد بکنیم و گسترش بدیم. ابزاری لازم داره که اون ابزار باید به کار فرهنگ بیاد. خب و نکته پایانی تو این قسمت رو هم عرض بکنم. که بیشتر برمیگرده به این که ما از دولت آینده چه انتظاری داریم، از قانونگذاران در آینده برای رسیدگی به این حوزه فرهنگ چه انتظاری داریم. ما در این بعد به الزامات کار فرهنگی میپردازیم. برای اینکه جامعهمون یک جامعه فرهنگی باشه، برای اینکه دولت مردان و کارگزاران این نظام به درد فرهنگ درست بپردازن، فهم فرهنگی دقیق و عمیق پیدا بکنن، چی کار باید کرد؟ خود حضرت آقا فرمودن بایدها و نبایدهای متولی فرهنگی. اگر رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر ما فرهنگ رو ابتداءً از رئیس جمهور انتظار داریم بهش بها بده، اگر فرهنگ درست رو ابتداءً باید از رئیس جمهور فهم بکنیم به عنوان مجری اصلی فرهنگ و قوانین فرهنگی، خب این رئیس جمهور الزاماتی باید داشته باشه و الا یک رئیس جمهور بی فرهنگ خواهد بود و یک کابینه بی فرهنگ رو هم ایجاد خواهد کرد، چنان که ما در طول تاریخ انقلابمون داریم این رو بعضی جاها مشاهده می‌کنیم. اولین لازمه یک کار فرهنگی اینه که کار باید تشکیلاتی باشه. کار تکی جواب نمیده، کار جزیره‌ای جواب نخواهد داد. باز من از سخنان حضرت آقا تو این زمینه مدد می‌گیرم. ایشون در 18/9/61 این مطلب رو اونجا بیان میکنن. ببینید ایشون در سال 61 این مطلب رو، ببینید ما الان نزدیک به 40 ساله از این سخن حضرت آقا گذشتیم، اما باز میبینیم که درد رو ایشون اون زمان تشخیص دادن، الان هم درد باز همین. ببینید ایشون چی میفرماین؟ میفرماین بهترین راهی و برترین حربه‌ای که میتواند هدایت الهی را و هدایت انقلابی را در ذهنها و جانها بنشانند و به میوه بیاورد، مثمر کند، یک تشکیلات است. ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند و اینها متشکل نباشند، متجمع یا مجتمع نباشند، نخواهند توانست از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت آن کاری را بکنند که یک گروه متشکل انجام خواهد داد. ایشون در سال 61 بحث کار تشکیلاتی در عرصه فرهنگی رو به عنوان یکی از الزامات دارن یاد میکنن ازشون. پس این کار تشکیلاتی رو خود رئیس قوه مجریه، خود رئیس قوه مقننه، قانون گذاران، مجریان، کارگزاران، کسانی که اصطلاحاً تمام امکانات لوجستیک و مادی این مملکت در امضای اونها نهفته است، اینها باید توجه بکنن که کار تشکیلاتی است، کار حزبی نیست، کار باندی و گروهی و نمیدونم نهله‌ای نیست، کار تشکیلاتی است. بدنه تشکیلات کیان و کیان و چه افرادی هستن؟ بدنه تشکیلات هم حوزه مردمیه. رئیس جمهوری میتواند کار تشکیلاتی بکنند که بازوی اجرائیش بدنه مردمی باشد، نه خودش متصدی باشه، نه خودش مجری باشه. حالا بریم جلوتر. باز یکی دیگه از الزامات رو که اصطلاحا ما باید بهش توجه داشته باشیم تو فرایند فعالیت، بحث پایبندی به اصوله. اگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دغدغه فرهنگ جامعه رو داره، اگر اعضاء اون شورا و اگر کابینه اون رئیس جمهور دغدغه فرهنگ جامعه رو دارند، ابتدا باید طبق فرمودی حضرت آقا در 4/11/71 به این مطلب توجه داشته باشن که پایبندی به اصول آن چیزی که در یک جهاد حقیقی شرط لازم است. اگر قرار است انقلاب اسلامی نشر پیدا بکنه، اگر قرار است انقلاب اسلامی گسترش پیدا بکنه و ثمر بدهد، این یکی از شرایط اصلیش. پایبندی به اصول آن چیزی است که در یک جهاد حقیقی شرط لازم است. اول تا آخر بایستی پایبند بود. امام بارها و بارها در جاهای مختلف گفتن. همه شما هم قاعدتا شنیدید که اینشون فرمودن امام اینو گفته، ما برای تکلیفمون کار میکنیم، ما برای وظیفمون کار میکنیم، ما حتی برای نتیجه هم کار نمیکنیم. خب این سخن حضرت آقاست. کسی که یه روز پایبند به اصول انقلاب باشه، روز بعدش پایبند نباشه، زیرا به کل انقلاب رو بزنه، یه روز بیاد دست به دشمن بده، مثلا دست دشمن رو ببنده، روز بعد بیاد با دشمن انقلاب اسلامی دست بده، خب این نمی پایبندی به اصول نده، این نمیتونه فرهنگ انقلاب رو حفظ بکنه و فرهنگ انقلابی رو نشر بده. نکته دیگه‌ای که تو این زمینه باز وجود داره اینه که دقت داشته باشیم، ما برای بحث فرهنگی باید با عملمون مردم رو به سمت فرهنگ ناب اسلامی دعوت بکنیم. اگر انقلاب اسلامی برای اصطلاحاً ایثارگری مردم حرف داره، باید مسئولین با عملشون ایثار رو نشون بدن. اگر برای قناعت حرف داره و قناعت رو یک برنامه بسیار راهبردی میدونه، مسئولین باید این برنامه راهبردی رو تو زندگی خودشون، تو زندگی و بدنه کابینه‌شون باید نشون بدن. حضرت آقا باز در این مطلب که در 2/11/70 بیان شده قشنگ صراحتاً بیان میکنن که اخلاق ما باید طبق آن چیزی باشد که میگوییم و به آن دعوت میکنیم. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی به اعمالکم. اگر ما پایبندی خودمان را به اصول دینی و اصول اسلامی و فرمایشات امام بزرگوار و آنچه که در نظام جمهوری اسلامی مقرر است عملا نشان دادیم، حرف ما در محیطی پراکنده می شود اثر خواهد کرد. آن وقت خیلی احتیاج به اصرار و فشار و زور نخواهد بود، بلکه نفس جاذبه عمل دیگران را به هماهنگی و همگامی و هم‌آوایی وادار خواهد کرد. ببینید یک مدیری در رأس جمهوری اسلامی میشه کی؟ میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور اگر عملیات شخصی خودش و عملیات حقوقی و کابینه‌ای خودش مبتنی بر اصول نباشه، هر حرفی هم که بزنه مردم به باد تمسخر خواهند گرفت. چنانکه خود رئیس جمهور اصول رو با عدم عمل به اصول به باد تمسخر گرفته است. از رئیس جمهور موظف است بر اساس اصول انقلاب اسلامی عمل بکنه. برای این قسمت باید توجه داشت که اگر رئیس جمهور داره شورای عالی اقتصاد رو مدیریت میکنه، اقتصاد رو بر پایه فرهنگ انقلاب اسلامی باید ببنده. اگر بانکداری میخواد راه بیندازه، باید بر اساس فرهنگ انقلاب اسلامی بانکداری رو راه اندازی بکنه. اگر تو حوزه اجتماعی، تو حوزه رسانه، تو حوزه هنر، تو حوزه فضای مجازی و عرصه‌های گوناگون میخواد فعالیت بکنه، میخواد امضا بکنه، میخواد هزینه بکنه، اعتبار تخصیص بده، اینها باید نگاه بکنیم که روح حاکم بر این امضاها آیا روح حاکم بر انقلاب اسلامی هست یا نه. زمانی که رئیس جمهور از این روح فاصله بگیره، شما فاتحه اون کشور رو باید بخونید. هزینه هایی که داره صورت میگیره، اگر روح حاکم انقلاب اسلامی درش وجود نداشته باشه، این یک مرداری بیشتر نیست. بعد رئیس جمهور بی خود یک شخص رئیس جمهور و فرد دوم مملکت نمیشه. امضاهای او در فرهنگی کردن جامعه یا بی فرهنگ کردن جامعه نقش بسیار کلیدی داره. اینجاست که هیچ کس نمیتونه بشه رئیس جمهور و بعدن تمام نقایص رو بیاندازه گردن اینور و اونور. رئیس جمهور متولی امضاهاست و تمام امضاهایی که این شخص داره میکنه باید به فرهنگ انقلاب اسلامی کمک بکنه. توی این زمینه باز من یکی دو تا نکته دیگه دارم و خیلی فکر نمیکنم دیگه فرصت اجازه بده بحث رو طولانی بکنیم. نکته ای که دیگه وجود داره تو بحث فرهنگ این هستش که در خصوص اعتقاد به اسلام سیاسی ما باید قشنگ دقت بکنیم. ما متاسفیم از اینکه شاهد دولت‌هایی بودیم که با شعار اسلام سیاسی، اسلام اجتماعی، اسلام اقتصادی، اسلام فرهنگی رئیس جمهور شدند، اما در عرصه فعالیت، در عرصه اجرا متاسفانه سکولار عمل کردند و اساساً اسلام رو به یک گوشه راندند و سیاست رو بدون اسلام مدیریت خواستند بکنند، اقتصاد رو بدون اسلام مدیریت کردند، فرهنگ رو بدون اسلام پیش بردن. یعنی هر آن که پیش رفت اساساً اسلامی نبود، هرچه بود اسلامی نبود و ما از اینجا ضربه خوردیم. به همین دلیل حضرت آقا در 23/10/92 این مطلب رو هم بیان کردن که در مراکز فرهنگی باید از افراد اهل فرهنگی استفاده کرد که واقعا متدین و انقلابی و معتقد به اسلام سیاسی و مردم سالاری دینی باشن. شما نمیتونی مجری فرهنگ باشی اما افراد و کارگزاران شما و خود شما اعتقادی به اسلام حد اکثری نداشته باشید. و این آفت بزرگ دولت مردانه و ما به دنبال جامعه ای هستیم که در اون جامعه دولت اسلامی حاکم باشه، نه دولت. ما تا الان شاهد دولت اسلامی نبودیم، چرا که هر کس به عنوان رئیس جمهور که اومده سلیقه خودش و سلیقه حزب و گروه خودش رو اعمال کرده، مطیع امر ولی به عنوان حاکم و مدیر از جامعه دینی مطیع این امر نبوده، در مقابل ولی قد علم کرده، در مقابل نص صریح ولی اجتهاد کرده و این اساساً با فرهنگ انقلاب اسلامی ناسازگاره. پس ما انتظارمون از رئیس جمهور آینده این هست که ابتداعاً بیان کننده اطاعت تام از ولایت باشه، چرا که معتقدیم ولایت یعنی اسلام حد اکثری و رئیس جمهوری که اعتقادی به مقوله ولایت پذیری نداشته باشه یعنی اعتقادی به اسلام حد اکثری نداره و اگر اسلام حد اکثری نباشه ضربه اش به اسلام بیش از اسلام حد اقلیه.
جناب جوادی، من البته میخواستم این سری در واقع سوالات بپرسم، منتها حضرت عالی اشاره فرمودید لابلای فرمایشاتون جواب سوالامو گرفتم. اما خب این نکته‌ای که میفرمایید، حالا به استثنای این که من معتقدم باید در واقع این مفاهیم رو خیلی‌ها بلدن در لایه‌های مختلف حکومت اسلامی، منتها مسئله اینه که ما سر مصادیق لنگ میزنیم، یعنی تئوری‌ها رو شاید خود رؤسای جمهور خیلی بهتر بلدن ولی این کار اجرایی نمیشه. من اینو نمیدونم واقعا، حالا شاید اراده‌ای برش وجود نداره، اما نکته‌ای که الان می‌خواستم عرض کنم خدمتتون این هست که ببینید، حالا من نمیدونم اگه اشتباه میکنم حضرت عالی تصحیح بفرمایید، ما قراره برای یک جامعه عامی که از همه نوع افرادی در اون هستن این در واقع مطلب رو جا بندازیم و بیان بکنیم. به نظر شما چقدر این مسئله که رئیس جمهور باید در واقع تمام اون چیزی رو که ولی میگه اجرا بکنه و چون این فرهنگ ناب اسلامه و اگر نکنه حالا منحرفه، به نظرتون این مسئله در جامعه فعلی ما میتونه ریشه بدوانه و مردم رو به اغنا برسونه یا نه ما میتونیم از بحث عقلایی هم وارد بشیم، بگیم مثلا عقل و منطق حکم میکنه که این گزاره ها رو رئیس جمهور در بحث فرهنگی پیش بکشه؟ یعنی ما همه که ولایت مدار نیستن یا همه که این اعتقاد رو ندارن، اگرچه باید اعتقاد قلبی و اصلی این باشه، اما خب خیلی ها این مسئله رو نمیپذیرن و اینجا شاید یه خطکشی پیش بیاد که فرهنگ اینها با فرهنگ ما متفاوته.
ببینید الناس علا دین ملوکه، قبول دارید اینها؟
صداتون یه خورده فقط ضعیف از میخوام.
عرض کردم ما یه عبارت داریم به نام الناس علا دین ملوکه.
بله.
مردم به دین پادشاهانشون و بزرگانشون و حاکمانشون هستن. من سوالم از مجموعه این هست، از بدنه مردمی، مردم خودشون فرهنگ رو میسازن و حاکمان در ایجاد فرهنگ هیچ نقشی ندارن؟ آیا حکومت بسترسازی برای فعالیت میکنه یا نمیکنه؟ و مردم بر اساس بستری که حاکمیت قدرتمند داره ایجاد میکنه فعالیت میکنن یا نه؟ این نکته مهمیه. اگر شما میفهمید رئیس جمهور باید مثلا این گونه باشه ولی مردم تمکین نمی کنند، خب سوال ما اینه چرا مردم تمکین نمی کنند؟ ما بحثمون جوابش این هست که مردم توجیه نسبت به این مسئله نشده، کاملا تفهیم نشده. الان بنده برای اینکه شبهه شما رو پاسخ بدم باید پاسخ بدم، باید وقت بذارم، باید شما رو توجیه بکنم، از لا و ابعاد قضیه رو برای شما بازگو بکنم، آنگاه شما توجیه میشید و آنگاه میپذیرید، چون معالج نیستید. اما ممکنه جاهل باشید. مردم سوال دارن. مردم اگر یه چیزی رو نمیپذیرن به عنوان عناد نیست که نمیپذیرن،
بله،
به عنوان جهله. بنده این مطلب برام روشن نشده پس نمیتونم بپذیرم. اگر رئیس جمهوری دیدگاهی پیدا میکنه، تا زمانی که نتواند این دیدگاه رو به بدنه و کالبد اجتماع تفهیم بکنه، نباید انتظار داشت که جامعه با او همراه باشه. پس این یکی از عملیات‌های اجرایی رئیس جمهوره و این کار جدن یک کار فرهنگیه. شما زمانی میتونید بسیج عمومی برای خودت راه اندازی بکنی که مردم فهم واحد با شما پیدا کرده باشن، یعنی حاکم با مردمش باید به تفاهم رسیده باشه. امام رحمت الله علیه چی به پیروزی انقلاب رسید؟ زمانی که مردم فهم مشترک با امام پیدا کردن و امام برای ایجاد این فهم مشترک 15 سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم که قبل از سال 42 مردم رو به این انقلاب دعوت کرد، بازگو کرد ابعاد و اضلاع قضیه رو. این که الان برخی از مردم شاید مثلا مبانی فکری یک رئیس جمهور رو نپذیرن، این وظیفه ذاتی این رئیس جمهوره که زمینه فراهم بکنه که سطح فهم مردم نسبت به آنچه که این فهمه کنه. و زمانی این فهم در جمهوری اسلامی جواب داده می شود، این فهم مشترک ایجاد میشه، که بدنه مردمی ما و رئیس جمهور فهم واحد رو ذیل حاکمیت ولی فقیه فهم کرده باشد. چون نظام ما نظام اسلامی است. این نظام اسلامی مبتنی بر فهم واحد از اسلامه و ابعاد اسلام. رئیس جمهوری که اساساً به اسلام و ابعاد اسلام کاری نداره و میگه ما با بهشت مردم کاری نداریم، ما اصلا با قیامت مردم کاری نداریم، شما از این فرد انتظار دارید که سطح فهم مردم رو از اسلام بالا بیاره و انقلاب اسلامی مردم رو با رهبریت که مبتنی بر اسلام یکسان بکنه؟ ابزار ایجاد فهم واحد دست رئیس جمهوره. بالغ بر 95% امکانات کشور از نظر اجرایی دست رئیس جمهوره. خب رئیس جمهور این امکانات رو چیکار میخواد بکنه؟ غیر از اینه که باید ابزار فهم رو واحد بکنه، غیر از اینه که باید این ابزار رو در اختیار ایجاد فهم مشترک قرار بده. پس اگر احساس میکنیم جامعه یک چیزی رو میفهمد و مثلا حاکمیت یه بحث دیگر رو داره پیش میبره، ابتدایی ترین اشکال و پرسش به خود بدنی کابینه این رئیس جمهور برمیگرده، به اون شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیگرده که رئیسش این رئیس جمهوره. پس شما برای ایجاد فهم واحد در بدنه مردمی چی کار میکرد؟ 40 سال از انقلاب داره میگذره، چرا برای مردم زمینه فهم واحد رو فراهم نکردی؟ چرا اینقدر که مردم اطلاعاتشون نسبت به مثلا فرد فهمید حالا نمیدونم جورنال فلان و خوراکی بهمان و پوشیدنی بیسار بالا رفته، فهم واحد از مقوله ولایت ندارن، فهم واحد از مقوله ایثار ندارن، فهم واحد از مقوله اشتراک گذاری فعالیت های اجتماعی فرهنگی ندارن. اون کسی که باید این بستر رو فراهم بکنه فراهم نکرده، دنبال آلاف و علوف خودشون بودن. حتی رئیس جمهوری رئیس جمهور انقلاب اسلامی خواهد بود که در بالا بردن سطح آگاهی عموم جامعه حرف اول رو بزنه، تمام دغدغش رو به این سمت ببره که نگرش فرهنگی مردم به یک زیست اجتماعی بالا بیاد، مردم برای زیست اجتماعی تربیت بشوند. شما نگاه بکنید کدوم یکی از رؤسای جمهور ما اومد و بودجه فعالیت مستقیم فرهنگیش بیشتر از بودجه عمرانیش بود؟ مثلا ما نداریم. بیشترین هزینه هایی که کاسته شد از حوزه فرهنگ کاسته شد. بعد شما چگونه میخواید فرهنگ رو نشر بدید؟ چگونه میخواید مردم رو مؤدب بکنید؟ چگونه میخواید سطح فرهنگی مردم رو بالا بیارید؟ بعد یک اجتماع با فرهنگ داشته باشید؟ و نقش ریاست جمهوری، نقش کابینه در ایجاد امت مؤدب چیه؟ ما دولت رو وقتی میگیم دولت که بتواند بدنه مردمی رو مدیریت بکنه، بر اساس کدوم تئوری و نظریه؟ بر اساس نظریه اسلامی. من سوالم اینه آیا اسلام حرفی برای گفتن نداره؟ چرا؟ آیا اسلام مبانیش ضعیفه؟ نه. آیا اسلام راهکار نداره؟ برنامه نداره؟ چرا؟ پس چرا جوامع این شکلیه؟ چرا جامعه خودمون این شکلیه؟ یک جواب بیشتر نداره. بستر اتصال این افاهیم به بدنه این بستر سد شده. تو آیات قرآن داریم الذین یصدون عن سبیل الله، دولت هایی اومدن سد عن سبیل الله کردن. شما گروه اصلاح طلب ها به عنوان یک حزب سیاسی رو کار ندارم، اما به عنوان کسانی که اومدن تئوری هایی رو مطرح کردن که اساسا در اون تئوری ها اجازه تنفس به تئوری اسلام داده نشد، بعد میخواییم در اون فضا فهم مردم و ادب مردم بر اساس اسلام رشد بکنه؟ پس ما اولین اصطلاحا نیاز ضروری و حیاتی امت اسلامی خودمون، جامعه اسلامی خودمون اینه: رئیس جمهور در آینده، کابینه در آینده، برای ارتقاء فهم مردم به صورت اورژانسی چه برنامه‌ای باید داشته باشه؟ مردم یک سال پس از استقرار دولت آینده از نظر تربیتی و فرهنگی به کجا رسیدند؟ آیا ما خیالمون راحت باشه که در یک جامعه زندگی میکنیم که یک سال مردم تحت تأثیر فرهنگ ناب اسلامی قرار گرفتن؟ آیا زمینه ترویج این فرهنگ و بستر ترویج این فرهنگ توسط این دولت فراهم شد؟ این امکاناتی که دست اینها قرار گرفت در مسیر ادب داشتن و ادبدار کردن جامعه استفاده شد؟ یه آیه براتون میخونم. سوال: خدا میگه دولت مرد، حاکم، نمیدونم اون کسی که میخواد والی بشه، اون کسی که میخواد مسئول بشه از نظر من چیه؟ میگه الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. از نظر من اون آدم حاکم خوبیه، اون آدم نمیدونم مسئول خوبیه، اون آدم رئیس جمهور خوبیه که اگر امکانات دستش قرار گرفت چیکار کنه؟ اقاموا الصلاة، نماز رو با تمام ابعادش اقامه بکنه. خب ابعاد نماز چیه؟ ابعاد گوناگون. آقا قناعت در نماز کجاست؟ ایثار در نماز کجاست؟ سیاست در نماز کجاست؟ نمیدونم نظامیگری در اقتصاد در نماز کجاست؟ کدوم یکی از دولت‌های ما اومدن نماز رو با ابعادش به جامعه نشر بدن؟ چون دولت مردان این کار رو نکردن، ما تمام دولت رو جمع کردیم گذاشتیم کنار، برای اقامه نماز یه ستاد کوچولوی کوچولوی کوچولو قد یه دونه عدس درست کردیم تو این نظام به این بزرگی. بعد ایشون میخواد اقامه نماز بکنه. اقامه نماز مال حاکم اسلامیه، نه ما رو رئیس ستاد اقامه نما. بعد این نیست، ابعاد اقامه کدومه؟ و ما چون الفبای اقامه رو توسط حاکم دولت حاکم اسلامی در جمهوری اسلامی فهم نکردیم، مردم الان نماز نمیخونن چون فایدهش رو نمیبینن. بابا نماز فایده عملی داره، فایده دنیوی داره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از مثلا فحشا و منکر باز میداره. بعد ما میگیم چرا دادگاه هامون، چرا زندان هامون پره؟ خب برید سوال بکنید چند درصد از اینایی که اومدن تو زندان نماز رو با ابعاد گوناگونش فهم کردن. خب چرا بزرگان ما، چرا کسانی که شدن بزرگ دینی ما، شدن عالم ربانی، چرا پیامبر ما، چرا معصومین ما میگن ان قبلت قبل ما سواها؟ چرا گفتن از صلات و عمود و دین؟ اگر ما نظاممون دینیه، این نظام بدون عمود نمیتونه سر پا وایسه. نقش کارگزار اسلامی برای اقامه صلات با ابعاد گوناگونش در زن و مرد و پیر و جوان جامعه ما کجاست؟ این سوالات باید جواب داده بشه. پس اینو باور بکنید، هر کسی رئیس جمهور این مملکت بشه، اما به فرهنگ دینی به معنای تام کلمه توجه نکنه و سراغ اقتصاد بره بدون توجه به فرهنگ، سراغ سیاست بره بدون توجه به اسلام ناب، سراغ نظامیگری بشه، هر عرصه‌ای رو شما مد نظر داشته باشید، حضرت آقا فرمودن ایشون داره اقتصاد رو مسموم میکنه، ایشون داره سیاست رو مسموم میکنه. ما تجربه دولت سیاسی داشتیم، تجربه دولت امنیتی داشتیم، تجربه دولت نمیدونم اقتصادی داشتیم، اما متاسفیم که تجربه دولت اسلامی نداشتیم. تجربه دولت فرهنگی به معنای که ولی فرمود نداشتیم تا الان. و چون نداشتیم هی میگیم فرهنگ چیه؟ فرهنگ به چه دردی میخوره؟ رئیس جمهور معیشت مردم باید بپرسه. من سوالم اینه، مگر میشود معیشت مردم رو بدون فرهنگ اقتصادی رشد داد؟ اگر من هر روز جیب بچه‌ام 10,000 تومان بذارم، 100,000 تومان بذارم، 1,000,000 تومان بذارم، آیا بچه‌مو اقتصادی بار آوردم؟ اما اگر فرهنگ سرمایه گذاری، فرهنگ پسنداز، فرهنگ خرج کردن، فرهنگ نمیدونم صدقه دادن، فرهنگ ایثار، فرهنگ هزینه کردن برای خانواده، این فرهنگ ها رو بهش دادم، فرهنگ کسب رو، فرهنگ درآمدزایی رو، فرهنگ اینها رو بهش دادم، زمینه این کار رو هم براش فراهم کردم، این گوی و این هم میدان، آنگاه بچه من یک انسان اقتصاددان می شود، نه زمانی که پول بدارم که چی بشه. الان مردم ما بعد از 40 سال دغدغه یه دونه مرغ دارن سر سفرهشون. چرا؟ ما بدون فرهنگ حکومت کردیم، بدون فرهنگ سیاست ورزی کردیم، بدون فرهنگ اقتصاد رو پیش بردیم. اونی که پولدار بود پولدارتر شد، اون فرهنگ ایثار درش مرد. اونی که نداشت فقیرتر شد و اختشاش میکنه، اینوری میره اونوری میان، نه او ایثارگر شد نه این قانع شد. چون قناعت بدون ایثار ایثارگر اصلا معنا نداره. هیچ دینی ما رو به قناعت توصیه نکرد مگر اینکه قبل از اینکه فقیر رو به قناعت توصیه بکنه، غنی رو به ایثار و گذشت و نمیدونم حالا سایر موارد توصیه کرده. پس این فرهنگ همسو با هم میاد بالا.
بله.
ما نمیتونیم دولتی داشته باشیم به فرهنگ به معنای تام قضیه نپردازه، بعد انتظار داشته باشیم اقتصاد اسلامی، سیاست فلان اینها رو داشته باشیم. این نشدنی.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. بزرگواری فرمودید. براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. دعامون بفرمایید.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.